ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد اینکه رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در مراسم تدفین رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف عازم ازبکستان شده است. صحبت در مورد کارنامه های رئیس جمهور فقید ازبکستان و مطالب دیگر. دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را نیز داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نظیفه محبوبی.
رئیس جمهور غنی برای اشتراک در مراسم جنازه اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان به این کشور سفر کرد. شاهراه کندوستخار پس از 18 روز بر روی ترافیک بازگشوده شد و هزاران تن از باشندگان تاشکند پایتخت ازبکستان به خاطر درگذشت اسلام کریموف مراسم عزاداری برپا کردند و بر جاده ها دسته های گل گلاب گذاشتند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی برای اشتراک در مراسم جنازه اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان به این کشور سفر کرد. ساعات پیش از این در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان نشر شده، در آن از زبان رئیس جمهور غنی به خاطر وفات اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان ابراز همدردی شده و با مردم این کشور و خانواده کریموف تسلیت گفته شده است. خبرنامه ارگ ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور غنی نگشته که میگوید اسلام کریموف در دو دهه به رئیس جمهور ازبکستان به مردم خود خدمات زیادی را انجام داده است. تفصیل بیشتر در این باره را در گزارش از همکارم میشنوید. شاهراه کندوستخار پس از 18 روز بر روی ترافیک بازگشوده شد. محمد معصوم هاشمی، عامر امنیت قماندانی امنیه کندوز، امروز به رادیو آزادی گفت که این شاهراه پس از عملیات 6 روزه نیروهای امنیتی شام دیروز بازگشوده شده است. او میگوید در مسیر این شاهراه پوسته‌های امنیتی دوباره فعال شده و در آن نیروهای امنیتی جابجا شدند. شاهراه کندوستخار در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی و طالبان مسلح بیش از 18 روز بر روی ترافیک بسته بود. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که این شاهراه را آنان بر اساس خواستهای مکرر غیر نظامیان برای ترافیک باز کردند. مقامات ولایت پکتیا میگویند در نتیجه عملیات دیروز نیروهای نظامی برای بازپسگیری ولسوالی جانیخیل 6 جنگجوی طالب کشته شده که در جمع آنان یک قماندان مهم گروه حقانی نیز شامل است. نقیب احمد عطل سخنگوی والی پکتیا شام جمعه به رادیو آزادی گفت در دو روز گذشته نیروهای هوایی ائتلاف بین المللی ولسوالی جانیخیل را بمباران کردند.
دین روز و امروز قوای ائتلاف حملات هوایی کردند. دین روز 12 طالبان مسلح کشته شدند و امروز 6 نفر هم کشته شدند در این عملیات هوایی. به نام متقی قماندان شبکه حقانی در این عملیات هوایی کشته شدند.
سخنگوی والی پکتیا در مورد پیشرفت نیروهای امنیتی افغان گفت نیروهای امنیتی افغان تا کنون سرگرم پاکسازی ماین‌های کنار جاده در مسیر راه هستند که به ولسوالی جانیخیل منتهی می شود. نقیب احمد عطل ابراز امیدواری کرد که این راه هرچه زودتر از وجود ماین پاکسازی شود تا نیروهای امنیتی بتوانند به عملیاتشان ادامه دهند. ولسوالی جانیخیل پکتیا از 2 هفته بدین سو به دست جنگجویان سقوط کرده که به گفته مقامات افغان مربوط به گروه حقانی بودند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. هزاران تن از باشندگان تاشکند پایتخت ازبکستان به خاطر درگذشت اسلام کریموف مراسم عزاداری برپا کردند و در جاده هایی که جنازه این رئیس جمهور پیشین ازبکستان از آن جاده ها انتقال داده می شود دسته های گل گلاب گذاشتند. پیکر اسلام کریموف از در ساعات پایانی امروز در زادگاهش که در 250 کیلومتری پایتخت این کشور موقعیت دارد به خاک سپرده می شود. در مراسم جنازه کریموف و شمول رئیس جمهور غنی و دیمیتری مدویدیف صدر اعظم روسیه شماری از رهبران دیگر کشورها اشتراک می ورزند. اسلام کریموف از سال 1989 بدین سو رهبری جمهوری ازبکستان را با 23 میلیون نفوس آن بر عهده داشت. روسیه میگوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن موافقه کردند که پیشنهادهایی را جهت پایان نزاع روی جزایر مورد مناقشه بین دو کشور آماده می‌سازند. اختلاف روی جزایر کورویل که پس از جنگ دوم جهانی از طرف شوروی وقت تصرف شد چندین دهه است که مانع بهبود روابط بین مسکو و توکیو شده است. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن دیروز پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر ولادیواستوک در شرق دورگ گفت هر دوی من به طور خاص در قسمت پیمان صلح بحث عمیق داشتیم. به گفته وی اکنون واضح‌تر است تا گفتگوهایشان را با تدابیر جدید چگونه به پیش ببرند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت پوتین و آبی توافق نمودند که مقامات از هر دو جانب کارشان را در مورد ترتیب مسوده یک توافقنامه ادامه داده و در جریان دیدار رئیس جمهور روسیه از ژاپن در ماه سپتامبر امسال از سوی رهبران هر دو کشور امضا خواهد شد. آلمان برای کاهش خشم ترکیه در رابطه با قطعنامه پارلمان آلمان که کشتار بیش از 1 میلیون ارمنی را توسط ترکیه عثمانی در جریان جنگ جهانی اول قتل عام خوانده بود گام برداشت. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر و دیگر مقامات جرمنی برای گیری پارلمان آن کشور اشاره نمودند. هرچند این رای گیری نظر اعضای پارلمان می باشد اما از نگاه قانونی واجب الاجرا نیست. ترکیه می پذیرد که تعداد زیادی ارمنی های مسیحی در برخورد با قوای امپراتوری عثمانی کشته شدند اما این ادعا را رد می کند که کشتار آنها تحریض شده و یا قتل عام عمدی بوده است. در پاسخ به این قطعنامه بوندستاگ یا ولسی جرگه آلمان انقره مانع دیدار اعضای پارلمان آلمان از 250 سرباز آن کشور در قرارگاه انجلیک ترکیه گردید. بعضی از اعضای پارلمان آلمان از جمله اعضای حزب بر سر اقتدار این کشور گفتند که اگر به آنها اجازه سفر به انجلیک داده نشود آنها فشار وارد میکنند که سربازان آلمانی از این قرارگاه ترکیه خارج شوند. رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب در شمال ایران حداقل 4 کشته بر جا گذاشت. رسانه‌های ایرانی خبر دادند که سیلاب‌های دیروز و یک خانواده پدر مادر و یک طفل را در نزدیکی دریای در ولایت گلستان این کشور با خود برد. در همین ولایت رد و برق یک مرد 70 ساله را که در خارج از روستا اشکار میکرد نیز به هلاکت رسانده. مقامات گفتند سرک‌های برخی از مناطق ولایت گلستان ایران مسدود شدند. گزارش از ولایت مازندران ایران حاکی از آن است که طوفان توام با وزش باد به سرعت 130 کیلومتر فی ساعت لاین‌های انتقال انرژی برق را قطع کرده و به سقف 900 خانه در شهر آمل صدمه رسانده است. و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید آتش‌بس در شرق اوکراین مراعات می‌شود، جایی که جنگ بین نیروهای امنیتی حکومت و جدایی طلبان طرفدار روسیه از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو 9500 کشته به جا گذاشتند. فدریکا میوگرینی که دیروز پس از اجلاس وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در شهر براستیلووا پایتخت اسلوواکیا صحبت می‌کرد گفت ما امیدواریم که این موافقتنامه تنها ایجادگر یک بنیاد برای آغاز سال تعلیمی خوب باشد بلکه برای تداوم وضعیت در این عرصه نیز بتواند اساس ایجاد نماید. نمایندگان گروه تماس سه جانبه شامل اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا در هفته گذشته به یک آتش‌بس موافقه کردند که با آغاز روز اول سال تعلیمی مصادف است. چنین یک موافقتنامه مشابه در سال 2015 میلادی نیز به امضا رسید که تقریبا یک هفته دوام کرد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:09 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی برای اشتراک در مراسم تدفین رئیس جمهور ازبکستان عازم این کشور شده. صحبت در مورد کارنامه های رئیس جمهور فقید ازبکستان اسلام کریموف. حکومت افغانستان میگوید و بیانات پاکستان که گفته است مذاکرات سه جانبه بین افغانستان و آمریکا فایده نخواهد داشت عکس العمل نشان داد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت
چه کشور مستقل از سیاست خارجی خود و خودش تشخیص میده که کدام نشست برایشان ضروری است کدام نشست ضروری نیست.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل، رئیس جمهور اشرف غنی تاکید نمود که مبارزه علیه فساد اداری را ادامه میدهد.
ایجا یک حلقه نجیبه دیگه است که اوائد در دست یک مشت محدود نره که تمام روز فحش میتن اصلاحات.
در نیمه دوم ساعت صحبت داریم در مورد سرنوشت چند جوانی که در زوجان با ماین برخورد کرده و پاهایشان خطا شده است. یک تن از آنها میگوید
قسمت میچارن ماین بیچار شد، سی نفر دو پاهم خطا شد، من مطب دست نمیتانیم.
مهاجرین برگشته به ولایت بغلان از برخورد مقامات شکایت میکنند و همچنان دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در مراسم جنازه رئیس جمهور ازبکستان صبح امروز به آن کشور سفر کرد. اسلام کریموف چند روز قبل به دلیل سکته مغزی در شفاخانه بستری بود و بسیار کشورها و منابع دیر و صبح خبر مرگ او را به نشر رساندند، اما تلویزیون دولتی ازبکستان شام گذشته وفات او را اعلان نمود. سهل اول در این مورد بیشتر میگوید.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی صبح امروز به هدف اشتراک در مراسم جنازه اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان کابل را ترک کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است محمد اشرف غنی به شهر سمرقند ازبکستان برود، زیرا مراسم جنازه اسلام کریموف در همین شهر که زادگاهش است برگزار شده و وی در همانجا به خاک سپرده می شود. دواخان میناپال یک معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
اسلامی افغانستان صبح امروز با منظوری اشتراک در مراسم جنازه اسلام کریموف برای جمهوری ازبکستان از این شهر سمرقند بیان کشور گردید.
به گفته ارگ ریاست جمهوری افغانستان، شمار زیادی از سران و مقامهای کشورهای منطقه و جهان در مراسم جنازه رئیس جمهور فقید ازبکستان اشتراک می کنند. قبل از این رئیس جمهور از درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان ابراز تسلیت و تاسف کرده است. از سوی هم ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه به نقل از آقای غنی گفته است که اسلام کریموف من حیث رئیس جمهور ازبکستان در بیشتر از دو دهه گذشته خدمات شایانی را به مردم کشورش انجام داده است. رئیس جمهور غنی گفته است که افغانستان و ازبکستان مشترکات فرهنگی و اجتماعی دیرینه دارند و نقش اسلام کریموف نه تنها در گسترش روابط دو جانبه میان دو کشور، بلکه در توسعه مناسبات منطقوی نیز حائز اهمیت بوده است. در خبرنامه ارگ آمده که رئیس جمهور غنی برای جانشین اسلام کریموف آرزوی موفقیت کرده و به مردم ازبکستان ترقی، رفاه و آسایش بیشتر آرزو نموده است. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان روز گذشته در اثر خونریزی مغزی به عمر 78 سالگی در یکی از شفاخانه‌های شهر تاشکند درگذشت.
گزارش بود در مورد این که رئیس جمهور افغانستان به مناسبت اشتراک در مراسم تدفین رئیس جمهور فقید ازبکستان اسلام کریموف به این کشور سفر کرده است معلومات می‌داد. اسلام کریموف که در پرنفوذترین کشور آسیای میانه چهارم حصه یک قرن را با مشت آهنین حکومت کرد، به عمر 78 سالگی جان سپرد. کریموف کی بود؟ از کدام شیوه های سیاسی استفاده می کرد؟ و کی می تواند جانشین وی باشد؟ در این مورد زرغونه منگل جزئیات می دهد.
اسلام کریموف که زمان رهبر حزب کمونیست ازبکستان بود، ریاست جمهوریش به یک سیستم خطرناک امنیتی متهم به تخطی‌های جدی از حقوق بشر و صلاحیت روزافزون برای رئیس جمهور متکی بود. اسلام کریموف در کشور حاکم بود که به سرکوبی سیستماتیک مخالفین سیاسی، کار اجباری در مزارع پامبا و اعمال متداوم شکنجه توسط پلیس و قوای امنیتی شهرت داشت. مرگ کریموف آینده نامعلوم را برای کشور در بر دارد که در آن فقط یک رهبر بعد از سقوط اتحاد شوروی سابق حاکم بوده است. کشور کاملا بسته و با هیچ نوع تجربه از دموکراسی و حاکمیت قانون. اسلام کریموف در سال 1938 در شهر سمرقند زاده شد و تحصیلاتش را در بخش اقتصاد به سر رسانید. مسیر زندگی سیاسیش در سال 1989 زمان به اوجش رسید که به حیث رهبر حزب کمونیست جمهوری سوسیالیست ازبک انتخاب شد. وی در سال 1990 زمانی که کشورش هنوز هم بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود، رهبر ازبکستان شده و برای بیش از دو دهه در قدرت ماند. کریموف گفته بود اگر فردا من را انتخاب کنید نیاز دارم حق منحل کردن پارلمان را داشته باشم و تصمیم گیرنده اصلی خودم باشم. اسلام کریموف در 31 آگوست سال 1991 استقلال ازبکستان را اعلان نموده و متعاقبا برنده اولین انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان شد. هر برد وی در انتخابات های 25 سال بعدی همون روز با 90% آرا از سوی غرب رد شده، نه آزاد و نه هم عادلانه خوانده شده بود. دو قضیه برنده شدن وی در انتخابات کاملا مخالف قانون اساسی ازبکستان بود که انتخاب یک فرد را به حیث رئیس جمهور بیشتر از دو بار منع می کند. کریموف متهم بود که به بهانه تهدید تندروی اسلامی اقدامات ظالمانه امنیتی را اتخاذ می کرد. وی بعد از حملات تروریستی یا 3 سپتامبر سال 2001 در آمریکا با استفاده از موقعیت ازبکستان روابط نزدیک با واشنگتن برقرار کرد و از خاکش در عملیات‌های بر رهبری آمریکا علیه القاعده و طالبان در افغانستان استفاده می‌شد. مدافعین حقوق بشر ایالات متحده را متهم به چشم پوشی از مظالم کریموف در بدل امتیازات ترانزیتی در جنگ علیه تروریسم در افغانستان کردند، اتهاماتی که واشنگتن آن را رد می کند. اسلام کریموف دو دختر دارد که از سوی شمار زیاد به حیث سوء استفاده کنندگان اصلی سیستم موجود در ازبکستان دیده می شوند. این دو خواهر در سال 2011 توسط مجله CBC بلان از جمله 300 پولدارترین شخصیت های جهان شناخته شدند. گلنارا کریموفا که از سوی شمار وسیع به حیث جانشین احتمالی سیاسی پدرش خوانده شده است، از سال 2014 به این طرف بعد از آن در محضر عام دیده نشده است که گزارش های منتشر شدند که وی در یک افتضاح بزرگ فساد دخیل بود. بر اساس قانون اساسی ازبکستان، اگر رئیس جمهور قادر به انجام وظایفش نباشد، رئیس صنایع آن کشور می تواند برای 3 این وظایف را به عهده گیرد. ولی برای احراز کرسی ریاست جمهوری ازبکستان برای مدت طولانی تر، از 3 شخص پرنفوذ دیگر سخن گفته می شود که هر کدام می توانند به دلایل خاص جانشین کریموف گردند. این افراد عبارتند از صدراعظم شوکت میرزایف، وزیر مالیه رستم عزیموف و رئیس کمیته امنیت ملی ازبکستان رستم عنایتوف. دیده شود خلای سیاسی را که مرگ اسلام کریموف در پرنفوذترین کشور آسیای میانه ایجاد کرده است، کی پر خواهد کرد؟
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید به صدای افرادی که عوایدشان از درک فساد کاهش یافته توجه نکرده و برای آوردن اصلاحات با جدیت اقدام میکند. وی روز جمعه در مراسم افتتاح شهرک خواجه‌رش در کابل در این مورد توضیحات داد. تمیم اخکر با جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با آنکه از فردی و یا گروه نام نمی برد اما میگوید که عواید نباید به دست حلقه‌ای برود که مخالف اصلاحات هستند. آقای غنی روز جمعه در مراسم افتتاح شهرک خواجه‌رش در کابل و مبارزه جدی با فساد اداری در کشور تاکید کرده، گفت که برخی افراد عوایدشان را از دست دادند و به همین دلیل صدا بلند می کنند، اما به گفته ای وی این مبارزه اگر به قیمت جانش هم تمام شود ادامه خواهد داشت.
اینجا یک حلقه نجیبه دیگه است که عواید در دست یک مشت محدود نره که تمام روز فحش میتن اصلاحات در دست مردم افغانستان بیاید. ثبات از تفنگ نمی آید. با تمام قربانی های مردم ما، ثبات از اعتماد مردم. بنابری باورمند باشین که کسایی که چی غصب میزنن از خاطر که صاحب میلیاردها دلار دیگه نمیشن و چی غصب از اینا با توجه ندارن.
اصلاحات و مبارزه با فساد اداری موضوعاتی هستند که رهبران حکومت وحدت ملی بر ریشه‌کن ساختن آن تعهد کرده و کمر بستند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی مبارزه با فساد اداری را از بررسی قضیه کابل بانک آغاز با قراردادهای وزارت دفاع و دیگر ادارات امنیتی ادامه و اخیراً 21 تن از اعضای کابینه حکومت قبلی را در پیوند با دست داشتن در فساد اداری با لوی سارنولی معرفی کرد. اما حالا این که هدف رئیس جمهور از این حلقه کی ها است، از آقای سید غلام حسین فخری رئیس اداره مبارزه با فساد اداری پرسیدیم. با آنکه وی هم از گرفتن نام خودداری کرد اما گفت
یک سلسله اصلاحات در سارنولی و قضا، اصلاحاتی که در بخش های گمرک و منابع عایداتی دولت صورت گرفته، یک عده افراد متوجه خطرات ساخته و امکان داره این افراد یک سلسله تبلیغات و تخریبات انجام بده و از این ناحیه ما فکر میکنم تشویش و نگرانی دارن.
مبارزه با فساد اداری یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی و جامعه جهانی است. و
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد تاکید رئیس جمهور اشرف غنی درباره مبارزه با فساد اداری.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم سحر لیوال مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
تعداد از روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره هایشان را به نگرانی ها در مورد تلاش ها بعد از ایجاد تعصبات قومی در کشور و بدتر شدن اوضاع امنیتی اختصاص دادند. روزنامه سرنوشت در سرمقالش نوشته که یک بار دیگر به گونه بی سابقه تلاش هایی به هدف ایجاد تعصبات قومی، زبانی و منطقه‌ای در کابل و برخی ولایت های دیگر شدت گرفتند. سرمقاله نویس با اشاره به تنش ها در مراسم خاکسپاری حبیب الله کلکانی در کابل نوشته که حالا از برخی اعتراضات بوی تعصب و نفاق میاد. در ادامه از حکومت در این مورد انتقاد شده و تاکید گردیده که باید جلوی چنین حرکت ها را بگیرد. روزنامه آرمان ملی هم در مطلب نوشته که در جریان مراسم خاکسپاری حبیب الله کلکانی دست های در کار بود تا اقوام را در برابر هم قرار داده و کشمکش های تازه را ایجاد کنند. در این مطلب آمده که تلاش شد تا این مساله قومی جلوه داده شود و اختلافات قومی دامن زده شده و فاصله میان مردم ایجاد شود. روزنامه دولتی نیز در سرمقالهش گفته که برای جلوگیری از گسترش تعصبات قومی در میان افراد جامعه و سطح رهبری باید وحدت و همدلی بیشتر شده و اجازه داده نشود تا مسائل کوچک یکپارچگی و صمیمیت را خدشه‌دار و کمرنگ بسازد. با باور سرمقاله نویس دشمنان افغانستان در کمین نشستند تا از شکررنجی هایی که میان رهبران حکومت ایجاد گردیده سوء استفاده نموده و با فراخ ساختن درز تخم بی‌اتفاقی را رشد دهند. اکثر نقاط دوردست هلمند تحت کنترل طالبان قرار دارد عنوان یک مطلب روزنامه ویسا است. در این مطلب به نقل از مجله تایم امریکا آمده که از برخی اعضای شورای ولایتی هلمند نقل قول کرده گفته اختلافات میان سران حکومت سبب شده تا این ولایت با خطر سقوط به دست طالبان مواجه شود. همچنان این اعضای شورای ولایتی هلمند از نماینده های مردم این ولایت انتقاد کرده گفتند که آنان هرگز برای بهبودی امنیت هلمند تلاش نکردند و روزنامه سرخط عنوان مطلب تحلیلیش را با خط سرخ نوشته که اقدامات عجیب طالبان در بادغیس. در مطلب آمده که طالبان با کمک زورمندان محلی در بادغیس بیشترین بخش جنگلات طبیعی پسته را در چندین ولسوالی این ولایت زیر تسلط خود درآورده و از فروش حاصلات آن عاید به دست می آورند. به نوشته روزنامه طالبان کسانی را که به قطع درختان پسته متهم می شوند جریمه نقدی کرده، هیزمشان را سوختانده و مواشیشان را بلیلام می گذارند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان می گوید نشست سه جانبه با هندو امریکا از لحاظ سیاسی و اقتصادی به منفعت این کشور بوده، با مقامات این کشور در این نشست اشتراک می کنند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این مطلب را بعد از آن بیان کرد که یک مقام وزارت امور خارجه پاکستان اجلاس آینده سه جانبه بین افغانستان، هند و آمریکا را غیر ضروری خواند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید کشورش در هر نشست سه جانبه و یا چند جانبه که منفعت افغانستان در آن نهفته باشد، چه در مسائل اقتصادی، سیاسی و یا امنیتی باشد، اشتراک میکند. شاه حسین مرتضوی که دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت تاکید حکومت افغانستان در مبارزه با دهشت افغانی بیشتر به همکاری های منطقوی استوار بوده و برای ایجاد این همکاری ها چنین نشست های چندین جانبه خیلی مهم و پر اهمیتند. آقای مرتضوی افزود هدف نشست سه جانبه که قرار است در حاشیه اجلاس اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک بین افغانستان، هند و امریکا برگزار شود، انکشاف همکاری های اقتصادی و سیاسی بوده و افغانستان از آن استقبال می کند. معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی این مطلب را بعد از آن بیان کرد که نفیس زکریا سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان نشست بین افغانستان، هند و امریکا را غیر ضروری خواند. آقای زکریا در اسلام آباد به خبرنگاران گفت پاکستان از ضرورت برگزاری این نشست سه جانبه مطمئن نیست و افزود تا جایی که موضوع صلح افغانستان مطرح است، پاکستان به رهبری افغان‌ها برای مذاکرات صلح متحد است و در این ارتباط نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در نشست هماهنگ کننده چهار جانبه اشتراک دارند. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت این مسئولیت حکومت افغانستان است که تعیین کند کدام جلسه و یا نشست برای آن ضروری است و کدام نیست.
خودش کشور مستقل از سیاست خارجی خود و خودش تشخیص میده که کدام نشست برایشان ضروری است، کدام نشست ضروری نیست. کشور دیگه نمیتونه برای ما در نشست سیاسی بنویسه. ما برای کشور مستقل اولویت خود را تشخیص میدیم که کجا ضروری است، کجا نیست.
برگزاری نشست سه جانبه بین کابل، دهلی جدید و واشنگتن را برای اولین بار جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه شنبه هفته گذشته در جریان سفرش از هند اعلان کرد. هرچند وزیر امور خارجه امریکا گفت که هدف نشست سه جانبه انزوای پاکستان نیست، اما شماری از تحلیلگران به این باورند که امریکا پس از 15 سال حضور در منطقه آنچه را که میخواست پاکستان انجام دهد و دست نیاورد و بالاخره مجبور شد تا به گزینه دیگر یعنی هند رو بیاورد. قرار است نشست سه جانبه در چند هفته دیگر در شهر نیویورک برگزار شود. قبل از این هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که در نشست سه جانبه بین افغانستان، هند و آمریکا روی مبارزه مشترک علیه تروریسم و همکاری های اقتصادی بحث می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
مقامات سازمان غذایی جهان WFP از کمبود منابع مالی برای افغانستان ابراز نگرانی کردند. رئیس عمومی این سازمان این موضوع را روز جمعه در یک نشست خبری در کابل با خبرنگاران در میان گذاشت. او با وجود این که به ادامه کمک‌ها به افغانستان تعهد سپرد که WFP ولی گفت WFP برای ادامه فعالیت خود در سال جاری میلادی در افغانستان با 500 میلیون دلار نیاز دارد. همیرا الکوزای با جزئیات بیشتر.
خانم ارتن کزن رئیس عمومی سازمان غذایی جهان یا WFP میگوید به خاطر ادامه فعالیتشان در افغانستان با برخی منابع تمویل کننده صحبت کرده است تا موضوع منابع را در نظر بگیرند. خانم کزن در آخرین روز سفر 4 روزه‌اش به کابل در دیدار با خبرنگاران گفت نگرانی آنان در افغانستان کمبود منابع مالی و کاهش کمک‌های جامعه بین‌المللی با این کشور است. نگرانی عمده من برای افغانستان محدودیت منابع مالی است، به گونه خاص کاهش کمک‌های جامعه بین‌المللی. این تمامی مسائل است که ما را نگران ساخته است. با وجود اینکه خانم کزن به ادامه کمک‌ها با افغانستان تعهد سپرد، اما گفت که WFP به ادامه فعالیت خود در افغانستان به 500 میلیون دلار نیاز دارد. آرتن کازن رئیس عمومی WFP همچنان گفت در جریان سفرش به کابل با رئیس جمهور محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و برخی مقامات عالی رتبه افغان در مورد تعهدات WFP و موضوع مهاجرین افغان در پاکستان صحبت کرده است. خانم کازن میگوید در رابطه با کمک به پروسه عودت مهاجرین افغان از پاکستان نیز صحبت شده است. ما در مورد آنده افغان هایی که از پاکستان بیرون می شود برای آنان چه کمک های صورت بگیرد صحبت کردیم. تا کنون وضعیت 72 هزار تن ارزیابی شده و ما با کمک سازمان ملل متحد و برخی نهادهای دیگر با کمک های خود با آنان ادامه می دهیم. آنان در یک وضعیت دشوار به افغانستان عودت کردند و با مشکلات فراوان مواجهند. برنامه سازمان غذایی جهان یا WFP از سال 1963 بدین سو در افغانستان فعالیت می کند. مقامات این سازمان می گویند با وجود این که منابع مالی آنان تا اخیر ماه سپتامبر سال جاری تعیین است، اما آرزومندند تا کشورهای تمویل کننده با آنان کمک کنند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه است. نظیفه محبوبی با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور غنی برای اشتراک در مراسم جنازه اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان به این کشور سفر کرد. شاهراه کندز تخار پس از 18 روز برای ترافیک بازگشوده شد. مقامات ولایت پکتیا میگویند در نتیجه عملیات دیروز نیروهای نظامی برای بازگیری ولسوالی جانیخیل، 6 جنگجوی طالب به شمول یک قماندان مهم گروه حقانی کشته شدند. هزاران تن از باشندگان تاشکند به خاطر درگذشت اسلام کریموف مراسم عزاداری برپا کردند و در جاده هایی که جنازه او انتقال داده می شود دسته های گل گلاب گذاشتند. روسیه میگوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن موافقه کردند که پیشنهادهایی را برای پایان نزاع روی جزایر مورد مناقشه بین دو کشور آماده می‌سازند. و آلمان برای کاهش خشم ترکیه در رابطه با قطعنامه پارلمان این کشور که کشتار بیش از 1 میلیون ارمنی را توسط ترکیه عثمانی در جریان جنگ جهانی اول قتل عام خوانده بود گام برداشت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در این اواخر شماری از چوپان به جهاد در دشت‌های ولایت جلجان هین مالچرانی قربانی ماین‌های پنهانی سال‌های جنگ شدند. 6 ماه قبل در اثر انفجار ماین باقی مانده از زمان قشون شوروی سابق، پای 4 تن از چوپان بچه‌ها از یک خانواده قطع شده و یک تن دیگری آنها کشته شد. این بچه‌ها به دلیل نداشتن پای به سختی مکتب می‌روند. عالم رحمانیار با خانواده‌های این افراد صحبت کرده و گزارش دارد که با هم بشنویم.
قریه به کابل که در 3 کیلومتری غرب شهر شبرغان و در کنار دریای خراسان موقع دارد با نماهای گنبدی و دیوارهای احاطه شده گلی ذهن هر بیننده را به 50 سال قبل می برد. باشندگان این قریه همه اقوام ترکمن و از نظر اقتصادی فقیرترین اشخاص به شمار می روند که بیشتر از 500 فامیل را در این قریه تشکیل می دهند. مردان و زنان قریه به کابل پیشه قالین بافی و مالداری را دارند. مکتب ابتدایی که در این قریه موجود است بدون تعمیر بوده و شاگردان در فضای باز درس می خوانند. در حالی که از کنار این قریه شاهراه عمومی جوزجان فاریاب و دریای خراسان می گذرد، اما مردم آن دسترسی به آب آشامیدنی صحی ندارند. مردم محل می گویند در تابستان و زمستان به جای باران بالای این قریه از سمت دشت لیلی خاک و ریگ می بارد، دشتی که به طرف غرب قریه به کابل موقعیت دارد. ماین ها از زمان تجاوز شوروی سابق، جنگ مجاهدین و دوران طالبان در دشت لیلی هنوز هم پنهان باقی مانده و امروز در اثر انفجار آن تعداد زیادی بزرگسالان، اطفال و نوجوانان قریب کاول معلول و معیوب گردیدند. در تازه ترین موارد 4 تن از چوپان های نوجوان این قریه هین مالچرانی در دشت لیلی قربانی این ماین ها شده اند. کریم الله چوپان بچه 13 ساله که در اثر انفجار ماین پنهان شده با دو برادرش یک جا پاهایش قطع شده است می گوید.
من گزبان می چارند ماین انفجار شد، دو پای سینه پر دو پایم قطع شد. من مطب رفته نمیتانه، را رفته نمیتانه، از ما بسیار مشکل است. اونجا ساتری میکردم، ما انتظار کرد، بعد پای ما قطع شد.
امان الله برادر این چوپان بچه که با اشاره گپ میزند میفهماند که دو پای اونیز قطع شده و از ناحیه دهن در اثر برخورد چرا پاره شده است و سختی گپ میزند. میگوید زمانی که به مکتب میروند بچه ها در راه آنها را لنگ و یا معیوب خطاب میکنند، از این لحاظ از زندگی به ستو آمدند. این نوجوان به دلیل معیوب بودنش زندگی غم‌انگیزی را با چشمان پرش ادامه میدهد. عبدالله پدر این نوجوان میگوید او یک شخص غریب کار است و کار برایش پیدا نمی شود که کار کند. هرچند برای این سه نوجوان از سوی کمیته سیویدن پاهای پلاستیکی ساخته شده و با اسکل هم به طور رایگان برای آنان کمک شده است. اما عبدالله پدر این سه نوجوان می گوید برای اولادهایش برای زنده ماندنشان کمک های بیشتر صورت گیرد.
اینا گوسفند می چرانده، اینا را من پرانده، یک شهی شده، ارتیش دو پایش از دست داده، اینا کمک ضرورت داره، اینا عیب شده مانده. ما مردم قانون، ما مردم هستم، مردم ترکمن، اینا را مجبور هستم قانون بپابنم. اینا را یک چی ضرورت داره، اینا کتابچه و اما قلم و مکتب خواندن ضرورت داره، امنا را دولت ما کمک کنه، خارجه ما کمک کنه.
موجودیت ماین‌ها در افغانستان یکی از بزرگترین معضلاتی است که با مصارف گزاف و تهدیدها حیات تعدادی از انسان‌ها و حیوانات هنوز هم در خطر است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می‌رسد که فرشته ندا تهیه کرده است. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. تعداد از مهاجرین تازه برگشته از پاکستان در ساحه کلگه ولسوالی دوشی ولایت بغلان شکایت از برخوردهای ناسالم مسئولین امنیتی حوزه مربوطه ایشان دارند. اما ولسوال منطقه میگوید پلیس تنها مانع کسانی است که قصد اعمار خانه بالای ملکیت‌های دولتی را دارند. بشیر احمد غزالی از منطقه گزارش می‌دهد.
حاجی جمعه‌گل همراه با خانواده 30 نفریش بعد از 36 سال دوری از وطن حالا به خانه اش در قریه قلعه بدای کلگه برگشته و می‌خواهد خانه اش را که به توده خاک تبدیل شده است آباد نماید. و اما او می‌گوید پلیس محل مانع کارش می‌شود و نمی‌گذارد تا او خانه اش را آباد نماید.
تقریبا 12 روز می‌شود که ما از پاکستان آمدیم در جای آبایی خود کار شروع کردیم. بری ما مطلب از طرف حوزه بری ما گفت که شما اینجا کار نکنین. دیگه ما از تغذانی است که بعضی که به همراه ما یک چیزی کمکی دیگه باید بکنه، او ما را خوازار باید بخینه تا تکلیف نتیه دیگه می کمک اگر نمیتانه، اگر کمک نمیکنه باید ما را تکلیف نکنه.
وی می افزاید ادامه این گونه آزارها باعث کندی روند برگشت نزدیک به 3000 مهاجر منطقه کلگه که در حال برگشت از پاکستان به خانه هایشان هستند خواهد شد. به گفته او از نزدیک به 100 فامیلی که به تازگی از پاکستان به کلگه برگشته اند، تعداد زیادشان به دلیل همین ممانعت پلیس نتوانستند دست به اعمار مجدد خانه هایشان که تبدیل به توده خاک شده است بزنند. و این دیگران نیز که شکایت از بیمهری مسئولین محلی در حق عودت کننده ها دارند میگویند
38 سال ما میشه که مهاجر بودیم، ما از حکومت افغانستان هیچ چیز نمیخوایم. وقتی که یک نمره را وزیر صاحب مهاجرین به ما گفته بود امویش هم نمیخوایم، فقط اول امن میخوایم، دوم امی قدر میخوایم، اگه ما را دیگه تشویق کرده نمیتانه امی جا ما را جور نکیا.
در رادیو گیر حساب بودیم در امیر مهاجرین که وقتی در سی در پیشور رفته بود خواهی گفته بود که ما یک نمره زمین میتیم، نمره زمین در بالا در پس نمره زمین هم کلوالای خود که جور میکنیم اونجا ما را بمان.
این دسته از عودت کننده ها می افزایند امیدی زیادی داشتند که مورد شفقت و مهربانی دولت قرار می گیرند، ولی حالا که به چنین بیمهری مواجه شده اند نمی دانند چه کنند و به کجا بروند.
به نام سلادار یا حوزدار کسی است امو 24 ساعت مزایم ما مردم میشه. وقتی که مزایم شوه ما خفه میشیم، ازورده میشیم، به این خوش بودیم که ما در وطنی خود میایم، اما ای که ما را ایجا تکلیف میده ازورده ایمان میکنه، به این فکر شدیم که ما پس کجا بریم.
حاجی عبدالمتین یک بزرگ قومی ساحه کلگه ولسوالی دوشی با تایید اینکه انها ساکنین اصلی کلگی می باشند می گوید
مردمی که به خانه و کاشانه و قریجات آبایی و اجدادی خود برمی گرده پلیس متاسفانه را مزاحمت می کنه. با والی صاحب ولایت بغلان همین موضوع را در جریان گذاشتیم. والی صاحب بغلان وعده نمود که با مهاجرینی که به قریجات آبایی و اجدادیشان در قریجات اینا برمیگردن پلیس هدایت دادن که همکاری صورت بگیره. منتظر هستیم که همین وعدهشان وفا کنند.
و اما چرا پلیس مانع اعمار مجدد خانه های انعادت کننده ها شده است؟ شمس الدین سرحدی ولسوالی دوشی در این مورد در رادیو آزادی گفت پلیس تنها مانع کسانی هست که قصد اعمار خانه بالای ملکیت های دولتی را دارند.
متعدد کسانی که تازه از پاکستان برمیگردند و از خود قبلا کنواله دارند یا ای که از ذلیت قبلی دارند اونا را ما برشان گفتیم مزاحمت نکنند. صرف بالای زمین های دولتی و زمین های اجاره ای که در طریق مدیریت املاک ما به اجاره داده شده و افراد اشخاص بالای از اون زمین ها ساختمان را برای کس ندادیم. پلیس هدایت دادیم که بالای زمین های دولتی و بالای زمین های اجاره ای برای کس اجازه ندادیم که ساختمان جور کنه. به خاطر رفع مشکل یک تعداد مهاجرینی که اسناد و مدرک دارن میان به راه حل را جستجو کنیم که برای زینا دیگه کس مزاحمت نکنه.
گفته می شود ولایت بغلان در حال حاضر به یک بحران شدید مهاجرت مواجه است و افزون بر عودت کننده از خارج کشور نزدیک به 4000 بیجا شده جنگی از خود و از ولایت کندوز دارد. همه اینها به شمول عودت کنندگان از پاکستان میگویند در حالت بدی به سر میبرند و تا حال هیچ کمکی برایشان صورت نگرفته است. و اما مقامات میگویند سرگرم تهیه و تدارک کمک هستند و به زودی به همه اینها کمک های لازم را انجام میدهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با سلام دوباره، بازم خوش آمدین. شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. موضوع مورد بحث برنامه مرض پولیو یا فلج اطفال است و دکتر سید محمد دار فسنزه متخصص امراض داخل اطفال نیز در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. دکتر سید به بخش دوم برنامه خوش آمدین. قبل از اینکه مسئله من مطرح کنم، یک چنانده همیشگی ما عبدالستار آخوندزاده از بالا مرغاب روی خط هستن. بله، سلام علیکم آخوندزاده سیف.
سلام علیکم، سلام خدا به شما به محترم دکتر سیف تقدیم میدنم. عبدالستار آخوندزاده شما از رسولی بالا مرغاب به تماشید.
میربانی خوش آمدین، بفرمایین.
یک سوال همه یکی که خیلی به برابر واکسین جدی است. ما به نه ولسوال بالا مرغاب زندگی میکنیم، به نه منطقه اطراف زیمت و قلیه هست که اصلا بعض وقت که اون واکسین پیدا شده کس طفل خود واکسین نکرد، چون که این واکسین که برمی سال دو سی دفعه تدبیق کمپین ای برمی اطرافا نمیده به شکل درست تدبیق نمیشن. بخوی یک سوال ما خدا کنه که دولت اگر دکتر تیر دکتر رسمی باشه به چوکات بکنه که توجه کنه. دیگه سوال این است که این واکسین که برمی خود پنج مراتب یک طفل کمی واکسین را مکمل کنه، آیا دیگه واکسین کمپین ها را نکنه میشه که مثلا نمی فایده دیگه کدام مشکل روبرو نمیشن؟ سوال بعدی من یه است که اولین دفعه بیدنی که از مریض به دیگه طفل ها انتقال می بیروس به وار اول به کجا کشف شده، به کدام سال کشف شده، از چی پیدا شده که بازی به طفل ها سرایت نکنه به طفل ها فاید
نکنه.
سوال
اگه جا با تخیر میره بانه میکنه. تشکر از آخوندزاده صاحب. سه بخش داشت سوال سه بخش داشت. یک قسمتش بسیار خوب بود که شما تماس گرفتین که در اکتداد از قریجات بالا مرغاب واکسین نمیشه. من انشالله اگر رضای خدا بود با برامده نزیجه ایر بالا را پر میتونم. من در سه طفل وظیفه دارم، از طریق ازی با وزارت تماس میگیریم. و یکی از نواقص یکی فلج اطفال از افغانستان باید در سال 2005 محو میشد و تا بال دوام داره. یکی نمیست که شرایط جنگ است و امکانات واکسین در یگان قسمت ها کمتر است و یک تعداد دیگری که امکانات هم داره طفلکای خود واکسین نمیکن. و پنج بار گفتین بله، پنج بار واکسین کنه تا با کارتی که داره و در کمپاین ها اشتراک بکنه با ایر دو میشه که تکمیل شود.
دکتر سمیر بله. سوالات از یان بعدن پاسخ بگیم. برای دوست ما روی خط هستن، اینا عجله
بله،
دارن.
بله.
سلام علیکم، عبدالوهی جان از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام.
دما غوښتنه دکتر صاحب نو تاسو نه دغه دغه تاسو واکسین نو کونال ته نورستان ته د جګو جګو منطقو ته د غریزې یګی تاسو باید چې له طالبانو نه
تماس جان قطع شد. میشه سوالات اخونزاده صاحب پاسخ
پاین؟ اخونزاده صاحب بخیری قسمت پاته هایی چه چه وقت کشف شده که والا کزم خبرم خویو شای بدر تحصایه هاییم چه پر نول نسه و اتتیه هم کال که اولین بار نول نسه و اتتیه هم کال که اولین بار در مبارزه شروع شده و پر کال نول نسه و اون نویم که اولین مملکت چه در ویروس محوکا امریکی متحده ایالاتو او به 2000 کال کې چین او نور ملکتونه د عبدالواحد چې د لوګر نه تماس نه وروره په غوځای کې د واکسین ته ډیره زیاته توجه ده چې حالت واقعیات زیات دي. مثلا سخ کال چې موږ تاسو کې واقعي په کونړ کې څلور واقعي دي بنان حالت توجه واکسین ډیر لګل کېږي. بله
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما همدرد از بادغیس روی خط هستن. سلام علیکم همدرد صاحب.
بله سلام علیکم ډاکټر صاحب.
همدرد صاحب بفرمایید. میشنویم صدایتان رو. بفرمایید سوالتان رو بگوین. تماسشون قطع شد. میشه دکتر صاحب در مورد اعراض و علائم ازی بگوین نظمی بیماری فلج اطفال که چگونه در اطفال مشخص میشه در شروع؟
بله قسمتی که باعث فلج میشه بسیار ساده است. هر کس میفهمه که طفل جورش یک وقت پایش فلج میشه و راپور میده به شفاخانه یا کلینیک. ولی اون قسمتش بسیار جد خطرناک است که هیچ فلج نداره طفل ولی مصابه پولیوس.
چطور؟
مثلا وقتی که ویروس داخل وجود میشه دیگه چند چیز واقع میشه. اگر طفل قویس وجودش معافیت داره و میکروب نسبتا ضعیف است در این حالت طفل فقط یک دلبدی داره، استفراق دارد، سردردی داره، تاو داره و گلوندردی که نمی مرحله حتی برای یک دکتر هم بسیار مشکل است که ایره تثبیت کنه. ولی بازم میگن در واقعات در قسمت هایی که واقعات زیاد است و پولیو تثبیت میشه هر دکتر مکلف است که برای مریضی که دلبدی، استفراق، درد و سردردی و جاندردی داره توجه یک قسمتش بر توجه پولیو باشه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما البته شنونده همیشه که ما جمعگل خوشخوی روی خط هستن. بله سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه.
سلام جوړ وخت څنګه خبرمن ډاکټر صاحب ته د مینو تاسو سلام وکړم.
وعلیکم السلام.
زه د سوال څخه دا ډاکټر دا تاسو هم خلکو ته څه پیغام لري اطراف کې وایي چې واکسین ناروا دي په داسې حال کې چې واکسین ناروا نه دي او هغه د صحت لپاره بل صحت لپاره ډیر مفید دي.
بزور سلام.
تعالی جل جلاله په قران پاک کې ویلي و چې تاسو صحت جوړیږي اغه دوا بعد تطبیق کی روا ورته وای او کنا روا ورته وای تاسو دغه پیغام لري کنا پیغام کو لطفا د خلکو ته تاسو وایئ تاسو دغه پیغام دا
مننه. ډیره مننه. سوال می واخسته جمعه گل خان خوشخوی دائم خوشخوی و سره دموخ قسمت تبلیغات و گاری تاسی فکر وکی چه افغانستان په دست یا مرحله که ده چه اغا پا جنگ که ده دموخ مکاتب تزربلان دیدی اطراف که ما شما مکتب تنه پریخول کیگی نو دموخ پا صحت هم ده روا داری نلیدی ها؟ هر طفل چې د دې واکسین پاتې کیږي هغه معیوب راځي. ګوره که په یو فامیل کې یو پلار درې اولاد ولري او درې وړه سالم وي درې وړه سالم یو به انجینر وي یو به معلم وي اما که چیرې معیوب وي هغه د هیڅ کار نه دی بنان زموږ جامعې ته ضرورت دی چې دې واکسین وکړه په هیڅ شکل خطر دی ته موجود نه دی.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمد دین از ولایت قندهار روی خط هستن. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تشکر جان تاون مات سلامونه
مننه خیر اوسې.
بفرمایئ. تشکر
ډاکټر صاحب. ډېر احترام دې سلامونه تاسو و امر
دې. وعلیکم السلام.
دا څه دلته سدول اسکالو کچنی دې ډاکټر صاحب دا د شفاخانه واکسین شو وار دې څنګه وار او څه پایدل دې دا څه سر ماتم را خلاص لازم لرو دې کې وار
دا ماشون گره لحظه لا دول است کلنده تروش واکسین کرده و کنه کار دی واکسین لری کنه
این شای نه دی دول
شپو دی دول شپو دی شپو که دی کالو
یا دولش
پوره بالکل بالکل ګوره ورور د دولسه شپو د هر څومره چې زړی زړ کړای شي هغه نږدې ترين شفخانه او واکسین هغه ته کلینیک ته ورواله دا باید په اوله دوه مورس له خیر د لاس ورځې ماف سبا ان شاء الله چې ته به تصمیم ونیسی ماشوم بده کلینیک ته وسی هغه ته به کارت او چای واکسین به ورته وکړه.
تشکر ډاکټر صاحب. فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن.
آها تماسشان قطع شد. دکتر صاحب کدام نوع فلج اطفال زیاد خطرناک می باشه؟
ما وقت را میذار کردم که وقتی خطرناک است که میکروب به داخل دماغ نفوذ بکنه. اگر در قسمت نخاع باشه، در قرن قدامی نخاع که در پشتو دملا تیر ورته وایسی، که در این قسمت باشه صرف باعث فلج میشه. ولی اگر میکروب به داخل دماغ نشه، در او صورت مراکز حیاتی وجود تهدید میکنه، باعث مرگ میشه. این شکلش خطرناکترین شکلش است که به نام شکل بلبلر یا بلبل سفلیک یاد میشه، خطرناک ترین شکلش.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما احمد چاست کابل روی خط هستن. سلام علیکم احمد چاجان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
سلام فرشته جان به شما و به دکتر صاحب و همچنان به اینجا نصد که مرا وصل کردن. امی سوال پیش ما ایتو پیدا شد که خب تاسن پنج سالگی واکسین هستو که برای جلوگیری از گزنگ میگن که میگن که می پولیو، اگر فرضاً احتمالاً یک نفر مصاب میشه و این تداوی نمیشه یا واکسین نمیگیره، به سنهای بلند میره بالا، سنهای 40 سالگی 50 تا 60،
من میخواستم یک قسمت سوال بکنم. ای یعنی در خورترکی باعث در سن خورد باعث فلج شده یا نه فلج نیست؟ در او وقت با در سن کلان میشه که فلج شده میتون؟
خود دکتر سلانی فرجم نایت میگم، یعنی ما خود مصاب نیستم فرج خدا، میگم یک نفری که مثلا در اطراف جایی باشه که امکانات تداویش میاثر نباشه، واکسین نباشه، صحاتی باشه که دسترسی دولت به اون نباشه، واکسین نباشه، یک نفر همه طور تداوی نشه، این پولیو همی میکروب هست یا هرچی کسی از این پولیو گرفتار شه.
بله بله رسیدم رسیدم سوال گرفتم. اگر طفل کمتر از 5 سال است خویی بسیار واکسین شوه، و اگر کلان است دیگه واقعاتش بسیار کم است که ما گفتم در 32 سال دکتری خود ما مواجه نشدیم که کسی 40 ساله مصاب چه، از مخاطر ما برش واکسین هم نمیکنیم. جدی‌ترین واقعات کمتر از 5 سال است.
سلامت باشین دکتر صاحب. کسایی که مصاب به فلج هستن و در سن بزرگ مثلا جوانی قرار دارن، یا در جامعه باید مردم چگونه با اینا برخورد کنه، برخوردشان در اجتماع چگونه باید باشن؟
بسیار سوال خوب است. اتو فکر کنیم که یک عضو فامیل ما مصاب فلج میشه، این کسی است که محتاج به کمک است و یکی از جمله تداویاش تداویای روانی است و برخورد اجتماع و فامیل است. کسی که مصاب فلج اطفال است باید که اعضای فامیلش با او برخورد بسیار خوب داشته باشه، دائم او را کمک بکنه در کارهایشان، بله کمک بکنه. و دیگه ای که یگان قسمت های یگان وقت وقتی که طفل مصاب فلج میشه باعث درد است، اگر ما مشوره دکتر میتونه بعض انالجیکا یا دوای ضد درد استفاده کنه. چیزی دیگه بسیار خوب است فیزیوتراپی بکنه که میشه حتی در فامیلا می کار اجرا شه، و اگر کسی نزدیک است و اگر درد زیاد است یا شخی هم قسمت پایش به اصطلاح درد زیاد است، میشه که از چیزای گرم برای توکر یا گرم نگاه داشتن از استفاده کنه، که هم در جمله فیزیوتراپیست کمک هایست که صرف با مریض میشه ولی شفا بخش نیست.
آها فقط تسکین میده.
بله.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما که تماسشون پیش قطع شده بود.
جناب دکتر صاحب پرسان میکردم که آه همی کمی مریضی وجود نره و این تسال از اوزو و قبل که اگر شروع میشه چی رقم میشه که آدم از اوزو باز بارو دار بگه شفاقانه.
امدر چای بمیره دوباره سوالتان مطرح کنین، سوالتان فامیده نشد. سوالتان دوباره بگوین. سوالتان دوباره بگوین. سوالتان صدایتان فهمیده نشد.
بله من از دکتر پرسان میکردم که یعنی که اول این مریضی فرقی برامی تب مثلا گدرنی هایی که ما این مریضی مثلا مراجعه کنیم به شفاخانه.
یعنی میگه زمانه که شروع مریضی میباشه چی کار باید بکنن؟
ما وقت را هم گفتم که اگر در یک منطقه یا در قریه یا در محلی که فلج اطفال تثبیت میشه، کل فامیلا متوجه باشه و اگر دیدن که در نزدیکیش یک طفل فلج است و دکتری را گفت که فلج اطفال است، هر طفلی که سلفه میکنه، جان درد است، سر درد است، دل بد است، استفراغ است، بیشیاس، این را دست کم نگیره، به قسمت مراجعه به کلینیک یا شفاخانه مراجعه بکنه، امکان داره که شروع مرحله فلج اطفال باشه. ولی اگر ای حالت نداره در اون صورت و فلج میشه و خب بسیار ساده است که تثبیت میشه و یا باید حتما به کلینیک نزدیک دکتر معالج خود و شفاخانه که در پالوش است نزدیکترین شفاخانه مراجعه بکنه و در قسمت تداوی از او هدایات از او را متنظر داشته.
تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم باز یک دوست ما روی خط هستن. یک دوست ما از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام خورجان جوله خیره خیر جوله.
تشکر سلامت باشین شما خوب هستین بفرمایید.
زنده ولت کور ودان خورجان مال دکتر صاحب پختن.
بگوین سوالتان.
اینا پملا کی درد او دغه دارد کی ډیر اکثری می ماخسی دی هغه رئیس غتن رو کیروغ ده او وزن دی وزن لا تاثیر ده چې سو یم اوس جوړی کی نه کینم په ناشه باندې ډیر او چیږي.
سند سوره ده سند سوره ده.
من تقریبا حدود دیر سکاله کم زیاد که
زم دیر سکاله هم کله کله دملی درد پیدا که یه رای بنا وایی خواه دیر درون شای ما پرده که لگ لگ لکانه لگه واخه پس زینو که چو پرده که دی و کرده که دی لگ به اتیاد که لگه غوڑا واه و کله کله لگه انجزیک انشاءالله جوری که درون شای ما پرده که و علیکم سلام.
تشکر دکتر صاحب. کسی که امی ویروس در طفل که داخل وجودش ویروس میشه دفتن یعنی جا بجا فلجش میسازه یک در مدت چند روز چند ماه یا چند هفته را در بر میگیره؟
بله هر میکروبی که داخل میشه از جمله ویروس پیلیو فلج اطفال یک الی دو هفته مرحله است که هیچ اعراض علائم نه. یک الی دو هفته اولین علائمش میتونه که اگر شکل فلجیش نیست گفتیم به شکل یک دلبدی استفراغ سردردی و جاندردی بیشتری ظهور کنه و اگر شکل فلجیش است در این صورت آسته آسته مادر متوجه میشه که طفل پای حرکتش کمتر میشه خسته نمیتونه شیشته نمیتونه و شروع فلج وقت واقع شد در 24 الی 36 ساعت کاملا فلج میشه مثل یک لطه واره میگرده که این باز نه زیاد میشه نه کم تا آخر عمر دوام.
شکر دکتر صاحب. برادر ما احمد جواد روی خط هستن. سلام علیکم جواد جان خوش آمدین به برنامه.
دکتر صاحب پیشت اولا وردین که بسلامین اولاندیکم
تا هستم سلام.
یو شخصی پختنه ده و بیاره واکسین پر اعتبار رازم یو پختنه کومه لما پختنه ده چیز من بودش پر اوور میده و تقریبا دویش کار مخیم در مفصلین و تکلیب لرم ده لوبیا و شوده و و خدا چه خون داد تکیه
میگی چیه؟ دبل سوال دی.
داره یه وقتی خبرونه میآورید ولی دن نخرس کنم دیت شده داره
تکیه.
نخرس بله. معلومات راستی.
صحیح. دبل سوال دی.
بله پختنم داره دو واکسین که بعد تکیه تو ماشین تا واکسین وقفایی کلا کلا ونیشی. داره پد تکیه دیشی کنن.
درخه. دا اول سوال خود لګ دې مو د پروګرامم لری دی خو خیر که چون غټ مفصلونه دې درد کوي ته حتمان باید یو عکس دې غو مفصلو واخلې او د اړیکو د شق ډاکټر ته ورشي. نقرس د حالت نه دی. نقرس دغه د پی په غټه ګوته کې مشکل پیدا کوي چې هغه بل شي دی راغلو د فلج د دوام اسیته.
ډاکټر صاحب شما پیشتر اشاره کردین کسایی که معافیت وجودشان البته کمتر از بیشتر در مرز خطر قرار دارن است اکثرا خانمای حامله مخصوصا در ولایت دست و لسوالی ها که زایمان های پشت پشت دارن یا مقاومت وجودشان پایین می باشه آیا هم در مرز خطر هستن و اگر باشن آیا بالای طفلشان تأثیر گذار می باشه یا خیر؟
خود مادر چون سنش زیاد است ما وقت هم گفتم که واقعات پولیو در این سن کمتر است امید است که واقعاتشان کمتر باشه و ما تصادفاً که از برابر نشدیم. برای طفلی که داخل بطن است این کدام مشکل خلق نمی کنه مشکل نداره ولی اطفال دیگه طفل کمتر از 5 ساله که مخصوصا نام بگیریم هر طفلی که ضعیف است زیادترین ویروس داخل کل وجود اطفال میشه شاید که در اون محلی که ویروس پخش از کل اطفالی را میگیره ولی خوشبختانه که گفتم ده هزار طفل یک طفل مصاب فلج میشه اینمی طفل کسی است که مقاومت وجودش پایین.
دکتر صاحب میشه در مورد ازی بگوین که در افغانستان چند واقعش تا حالا البته ثبت و رجستر شده شناسایی شده و نظر به سال گذشته چطور بوده یا کم شده زیاد شده چی رقم است؟
خوشبختانه یکی از موفقیت‌های بسیار بزرگ وزارت صحت عمومی است که واکسین در جمله کل فعالیت‌هایش واکسین بهترین موفقیت داشته از پارسال که سال 2015 بود واقعات کمتر است تا شش ما تا این فلحال 8 واقعه داریم که 4 واقعش در کنر است در ولسوالی شیگل یک واقعه در قندار است یک واقعه در هلمند است یک واقعه در برمل پکتیا است اینی واقعات تا بال تثبیت شده امید به خداوند است که تا آخر سال این واقعات به می شکل بانه و هر قدر واقعات کمتر میشه بالاخره ما به طرف ازی میریم که سازمان سی جهان هم وعده که کده بر ما اعلان بکنه که افغانستان ری از ویروس وحشی پولیوس و این کلانترین موفقیت خواهد بود و این جشن انشالله که اگر رضای خداوند بود افغانستان خواهد گرفتیم که ما اعلان خواهد کردیم که ویروس وحشی پولیو از افغانستان جمع شده. دعا میکنیم در اینجا یک دعای بسیار کوتاه که خداوند جنگ از افغانستان برداره، به خاطر از اینکه یکی از دلایلی که این در افغانستان بسیار رشد کرد و دوام داشت شرایط جنگ است که ما نمیتونیم در بسیاری جای واکسن تطبیق کنیم و تبلیغات سویی که دشمنا میکنه در قسمت تطبیق واکسن هم مسئول بوده.
دکتر صاحب شما پیشتر اشاره کردین کسی که مصاب به فلج است درد هم داره، درد فقط در ناحیه جایی که فلج است داره، این درد دائم همراهشان میباشه یعنی به صورت موقتی است؟
در قسمتی که فلج است یک درد موجود میباشه و گاهی میباشه و گاهی نی، و اگر درد شدید میشه و ناراحت کننده است میشه که از دوای ضد درد به مشوره دکتر استفاده بکنه. و او قسمت ما هارت پک میگیم، یک بوتل از آب گرم یا مشکلی که از آب گرم باشه یا مشکلای برقی استفاده کنه، ای باعث رخاوت عضلات میشه، درد کمتر میکنه، دوام دائم نمیباشه ولی میشه که یگان وقت ناراحت کننده باشه.
شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی از دکتر صاحب محمد عارف حسن زئی متخصص امراض داخلی اطفال که در برنامه با ما بودن. جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم، بقیه روزتان خوش. رادیو آزادی.